أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله القلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. خب تو این جلسه می‌پردازیم به بحث چگونگی برنامه‌ریزی. حالا من یه سری مباحثی رو مطرح میکنم، انشاءالله بعد دیگه بپرسید که این مسئله رو برحال توضیحاتی که حولش نیازه رو انشاءالله ارائه بدم. خب اولا یه صحبت کلی خدمتون عرض کنم. نگاه کنید، ما چیزی که میفهمیم اینه که سیستم کلاسیک فعلی نتیجه زا نیست، نتیجه نداره و طلبه اون سیستم نمیتونه اون نتیجه‌ای رو بگیره که مرحوم امام از حوزه گرفته یا مرحوم آیت الله بروجردی از حوزه گرفته. این سیستم دیگه اون سیستم نیست. این سیستم یه سری گرایشاتی به دانشگاه پیدا کرده، به سیستم آموزش و پرورش پیدا کرده، بعد از اون بر میخواد حفظ اون اصالت خودش هم داشته باشه. یه خلطی بین این دوتا اتفاق افتاده و به هیچ کدومش هم نمیرسه، نمیتونه اون اصالت خودش رو حفظ کنه و نه مثل حتی سیستم آموزش پرورش هم نمیتونه نتیجه گیری کنه. نگاه کنید، مثلا تو سیستم دانشگاه وقتی کسی وارد فضای دانشگاه میشه، وقتی میخواد یه کارشناسی رو بگیره، شاید تو این مدتی که میخواد کارشناسی رو بگیره تو اون رشته کتاب‌های متعددی و حتی زیاد و بسیار کتاب‌های رو به روش غلط می‌خونه و پاس می‌کنه. درسته؟ ولی به هر حال این فرد دائما مشغول امتحان دادنه. درست شیوه غلطه، حفظ محوری شیوه غلطیه، ولی دائما مشغول امتحان دادنه، چون کتاب‌های متعددی با نگاه‌های مختلف می‌خونه، نتیجه‌اش از سیستم حوزه بیشتره. اصلا اون طرف ها هدف نداره اونجا میره. نمی‌خوام همه رو بگم ها، ولی یه عده که اونجا درس می‌خونه اصلا هدفی که یه طلبه داره اصلا اونا ندارن. طرف می‌خونه که براش شاغل بشه، طرف که نمی‌خونه که خودش رو فدای شیعه کنه، طرف نمیخونه که بتونه روزی ناجی شیعه قرار بگیره، روزی برحال یکی از برحال مأموران قرار بگیره که مثلا حضرت حجت مثلا دستور رو داده باشه. اینا که اون هدف ها نداره. اون انسان کاملی که تو سیستم حوزه به عنوان هدف یه نفر دنبال میکنه، به سمت انسان کامل رفتن، هیچ وقت تو فضای دانشگاه دنبال نمیشه. ولی به هر حال چون کتاب‌های متعددی رو میخونن، تا حدودی بهتر از این وضعیته. اما میبینیم تو حوزه، کتاب‌هایی که تو حوزه داریم اولا سنگین تر از فضای دانشگاه است. بعض از این کتب تو دانشگاه چندین سال میگذره که بعد وارد میشن. بعض از همین کتبی که ما الان مثلا بعد دو سال میخونیم، ولی ما مستقیم میخوایم یه سری کتب سنگین رو بدون مقدمه آنچنانی وارد میشیم، بعد حفظ محورم ملاکمون باشه، بعد یه چیزم اسم شرشی مباحثه. خب مباحثه اولا باید یه محتوا داشته باشه که مباحث انجام بشه. خب این مباحثی که حفظ محوری به روش غلط وقتی یه کتاب درست داده بشه، هر چه قدم روش غلط رو دوره کنید مباحثه کنید، اصلا روش نتیجه نداره، ربطی به شیوه مباحثتون نیست، نبا نداره. من به نظرم میرسه این چیزی که من میفهمم از این سیستم، حالا کسی دیگه هر چی میفهمه مربوط به خودشه، ولی ما مسیرمون که مسیر همون مسیری که یه اشخاصی مثل مرحوم امام، یه اشخاصی مثل مرحوم شهید مطهری طی کردن، به حال اینا نمیتونه این سیستم شهید مطهری بیرون بده، الهی که کسی کناره سیستم خودش درس بخونه. حالا من یه گذرهایی بزنه بعد وارد این فضا دنبالش رو بگمش. وقتی میام روی کرده غلطیه، متاسفانه میام تحول توی حالا سیستم انجام دارم، میخوان بیان کتب رو تعویض کنن. واقعا ما اون حرفی که رهبری داره میزنه یه حرف بسیار خوب و به جاییست. چرا؟ نگاه کنید از پایه دوم به بعد حدوداً دیگه کتاب حوزه فهمیده نمیشه، ترجمه میشه. آقا من نمیخوام این اشکال بزنم بگید فلان میسانم، چیزی که ما داریم میفهمیم اینا. این سیستم کلاسیک غالباً این که دنبال فهموندن کتاب نیست، شاید بعضی جاها باشن، بعضی از حوزه استثنان مثلا به پردازن به حالا فهماندن کتب، ولی بیشتر یه کتب فهمیده نمیشه. خود سیوتی یه فضای خاصی داره که نمیشه با همون روی کرده کتاب هدای وارد سیوتی شد یا روی کرده کتاب بدای وارد سیوتی شد، اصلا یه روی کرده با یه فضای جدید. لمعه رو که وارد میشید، اصلا نگاه لمعه اگر نگاه رساله محور باشه این نتیجه نمیده، فحصه فهمیده نمیشه کتاب. خب کتاب هم که فهمیده نشد، خود کتاب وسیله رسیدن به علمه. ما میگیم کتاب رو نمیفهمیم تا برسد به علم. یکی از علتهایی که حوزه های قدیم یه اشخاصی رو مثل مرحوم شیخ انصاری تحویل میداده اینه که بنای حوزه علم بوده نه کتاب. یعنی اصلا سیوتی مربوط به فضای از علمه، میخونن که به اون علمه برسن، لمعه یه جایگاهی از علم داره میخونن که به اون علمه برسن. مثلا به جایی که برن بگن شهید اول شهید ثانی چی گفته، حالا مهمه چی گفته، چی گفته هاش رو بررسی میکردن، میرفتن بررسی میکردن شهید از کجا فهمیده و گفته، چطور شد که شهید این را فهمیده و این حرف رو زد، چطور شد که یه چیز دیگه نفهمید. یعنی دنبال این بودن که خودشون مثل اون مصنف کتاب در حال بشند. حالا میگم این هدف بزرگیه. برای ضعف این سیستم باید کنار سیستم درس خونده بشه. الان کتبی هم که میانن عوض میکنن تو حوزه، من سابقا هم گفتم دیگه این کتب هم حتی تعویزش، خب چی بگم، باید اصلا طرف فضا رو نمیفهمه کتاب رو مینویسه. آن نمیخوام بگیم بعضی هاشون دارم میگم نه همه، بابا شما همش دارید دنبال این هستید، مثلا تو ادبیات بگید تجزیه و ترکیب، توی فقه بگید رساله محوری، و این فاجعه هست برای حوزه علمیه، انصافا فاجعه هست. تو اصول آقای المجزی بخون، اصول مزفری بخون، ترجمه کن، برو بعدی رس رسائلی پاس کن، برو کفایی هم بجور، چکه نمیشه درس که میشیده خونده نمیشه. درس خوندن که علیکی نیست در آمد کسی را برسه آدم تحویل بدیم کسی. ما بخوایم در آینده خدمت به این نظام داشته باشیم، بدون درس درست خوندن آقا برحدره، راهی که داریم میریم اتلاف وقت فقط. فقط داریم درس رو پاس میکنیم. این مثال سابقا میزدیم، کسی که درس رو زیاد پاس بکنه خودش شوت میشه آخرش و همینه دیگه. خب نتیجه میشه چی؟ میرسه طرف پایین ده هنوز مشکل ادبیات داره، الا ای که خودش بره دنبالش. میدونی چی دارم بهتون میگم؟ الا که خودش بره دنبالش.
یعنی بستر خود حوزه کمک چندان
نمیکنه. الا که خودش بره دنبالش. حالا ما داریم مثلا طلبای قوی هم داریم، بریم خدایش مثلا یا شما سیستم شما کمک یا خودتون رفتید دنبالش. میگه خودم رفتم دنبالش. من خاطر من میگم که این شیوهی که ما داریم اجرا میکنیم، آقا ما هیچ تعصبی رو کتب قدیم کتب جدید که نداریم. با ما علم رو میبینیم، میبینیم چی کتبی به ما کمک میکنه به این علمه برسیم. من نمیگم فلانی رفته فلان کتاب نوشته. اونا این که میرن کتاب جدید میرسن رد بر اینا میزنن، اونا اشتباه میکنن. اونا هم اشتباست. بعضی از مواقع میبینه چرا؟ ولو اینکه اون کتاب نتیجه دهیش بیشتر باشه، نتیجه دهی که اون کتاب داره در حد خودش داره. یه چیزی که این کتاب قدیمی به تو میده توانایی رجوع به کتب دیگه هست که به اون کتاب جدیده اونو به دست نمیاری. تو خودت که اون کتاب رو نوشتی، فلان کتاب خوندی اونو نوشتی، چرا میاد محدودیت قائل میشید؟ میگه آقا این راهی که من رفتم و با ذهن خودم به استعداد خودم تازه تونستم این کتاب بنویسم، شاید تو این مسیر رو طی کنی چیز دیگه بفهمی بنویسی. درست شد؟ ما داریم اون مسیر رو میبندیم، میگم آقا من این مسیر رفتم، از این مسیر من این فهمیدم، به فهم من اکتفا کنید. این اشتباست. سبیه همه حوزه رو تحقیق کنید، یا صرف و ساده بخونید تمام. کی گفته صرف و ساده بخونید تمامه؟ به این اختلافات فقهی که روی مبانی ادبی به وجود اومده از صرف و ساده جواب میده؟ صرف و ساده تو نظر خودش رو نوشته اونجا. تازه بعض از مواقع جلدی چاپ شده با یک نظر، جلد بعدی نظر عوض شده. خب چرا اون مسیر ده؟ حالا من که دارم یا این اختصاص به ادبیات فقط نداره، دقیقا فضای منطق ما همین باشه، فضای فقه، فضای اصول، فضای کتاب دیگه. متاسفانه بعضی از فضاها که دیگه توزیع علمی داره غریب میشه، کلام که داره غریب میشه، بهش برداخته نمیشه. میان کلاس جنبیه، درس اصلی نیست. این اشتباهست. اگرم درس اصلی باشه نگاه بهش نگاه فرعیه. نگاهی که به بعضی از کتب میشه اون نگاه به کلام نمیشه. آخه خودش هم انحراف اصلا. ما الان میبینید بعض از مناطق توی مناطق و اینا میبینید چقدر فرق و ادیان و مذاهب. خب کی میخواد جواب اینا رو بده؟ شما ادبیات میخونید؟ بله، با ادبیات خوب خونده بشه، هم قضا کلام خوب خونده بشه. یه نوزی هم قضاش بگم و شیبه برنامه‌ریزی رو بشه بپردازیم. متاسفانه یک رویه هم که هست اینه که بعضی ها ممکنه این شیبه هم اشتباه باشه دارن اجرا میکنن، اینه که وقتی میخوان به یک علم بپردازن، اهمیت یک علم رو به طرف مقابل بفهمونن، با حالا کلاسای جداگونه از علوم دیگه میزنن، در حالی که یه اسلام شناس همه علوم رو با هم میخواد. نگاه نمیشه یه اسلام شناس ادبیات بلد نباشه، نمیتونه اسلام شناس بشه. اسلام شناس بدون منطق به درد نمیخوره، اصلا نمیتونه حرف اسلام ارائه بده.
استاد این امور
داخل
تولید
علم فرض داره. آقا خدمت عرض می‌کنم. اصلا تولید علم یه فضای دیگه داره. تولید علم یه فضای مجزایی. اینایی که ما همه داریم میگیم برای رسیدن به علوم قدما است. حالا علومی که تا حالا بوده، یعنی حالا تعبیر به قدما کنیم متأخرین تا حالا دیگه. بعد که ما میخواییم تولید کنیم و اصلا همین دیگه مسیر اگه مسیر رسیدن به علم باشه به پشتوانش تولید علم داریم، ولی مسیر تسلط بر کتاب باشه تولید علم ما نداریم. از ابتدا تا انتها ما میگیم نمره بگیریم فاجعه است بره حوزه نمره، مثلا نمره کتبی. آقا امتحان چجوری باید باشیم؟ اولا من نمیدونم استعداد تو چقدره، ولی دوست داری راه رو بری، داری براش وقت میذاری، ممکن روز دو کلاس بیشتر نمیتونی بری، آقا روز هشت بری کلاس تو، ولی دو ساعت میری 16 ساعت روی مطالعه داری، درست که 16 ساعت روی چی داری؟ مطالعه داری، های نتیجه میده. بعد آقا کتاب نباید خودش تو حوزه موضوعیت داشته باشه، علم باید مطرح باشه. اولا ما نباید تعصبی رو خود کتاب داشته باشیم. مثلا کتاب سیوطی، خب میگه ما موافقیم که کتاب سیوطی تو حوزه تدریس بشه به شرطی که نگاه ها عوض بشه، ولی اگه نگاه ها عوض نشه ما حرف رهبری باید اجرا کنیم، سیوطی رو از حوزه برداریم، چون نتیجه نمیده، واقعا نتیجه نمیده. نگاه اینی که آقایون الان اشکال میزنن به سیوتی، میگن سیوتی نتیجه نمیده، بابا جون سیوتی روشش یه چیز دیگه هست. اصلا هدف از خواندن سیوتی وقتی شد تجزیه ترکیب نباید نتیجه بده، چون سیوتی رو ننوشته برای رسیدن تو به تجزیه ترکیب. یه اسلام شناس به فضای ادبیات نیاز داره، فضای بدون استدلال نیمه استدلال به تمام استدلالش نیاز داره، واقعا برای فهمیدن روایات، برای ارائه روایات واقعا نیاز داره. فهمیدن قرآن، اختلاف قرائات، حجیت اهل تسنن و زال میخوام دیواده این مباحث بشن، ولی کلا نیاز داره. ما تعصب رو کتاب نه، ولی کتاب میبینه آقا نقش خودش رو نسبت به فضای علمی داره خوب ایفا میکنه، ولی به شرطی بفهمنش. اصلا شما وقتی با یه نگاه واحد داری کتب و حوزه رو میخونید، اصلا مواجه بود زائد بودن این کتب داره میشه. یه مطلبی رو تو بدایه طرف خونده، بعد میخواد بره همونو با الفاظ مشکل سیوطی بخونه، الفاظ مشکل سیوطی بخونه همون مطلب. بابا اصلا سیوطی یه هدف دیگه، وقتی این اهداف مشخصی و شناخته نشده قطعا نمیتونیم نتیجه گیری کنیم. حالا این خلاصه بود دیگه. برام من به نظرم میرسه میخواد پیشرفت کنی با کنار این سیستم کلاسیک حوزه باید خودتون برنامه داشته باشید، یک سیری در فضای صرف، سیری در فضای نحو داشته باشید. اما حالا سیر و اینا دیگه حالا مبحث امروزمون نیست، بحث چگونگی برنامه است. نگاه کنید حالا شما خودتون میخواد مجزا درس بخونید، خب از ظهر مثلا میخواید برنامه‌ریزی کنید که درس بخونید. نگاه کنید اولا باید شما در خودتون ظرفیت یابی کنید. اول باید ببینید ما چقدر ظرفیت داریم. یک کسی که قبل از حوزه روزی دو ساعت درس میخونده، اگر بخواد بیاد یه هوی دو ساعتش رو تبدیل کنه به روز 8 ساعت به اضافه کلاسایی که صبح تا ظهر میره، این ممکنه به هر حال نتیجه برعکس بده. نگاه فنر وقتی فشارش میدی با توانایی داشتش اونو بگیری، اگر نتونستی اونو بگیری از جای خودش در میره، وقتی جای خودش در رفت دیگه از اون فضایی که داشته خارج میشه، دیگه همون جای به حالت قبلی خودش هم دیگه برنمیگرده که باز شده بوده، میپره. الان طلبه هم همینجور اگه فشار بیاریم رو خودمون یه نتیجه برعکس میگه، یه اوید قید همه چی رو میزنه طرف، نه کم کم باز شده کنه. برای خواب هم همینجوره، اولا میزان خواب رو ما باید تنظیم کنیم. خواب اساسا میگم بین 6 ساعت تا 8 ساعت 6 ساعت تا 8 ساعت. کسی که میاد حوزه یه هایی نه نره مثلا زندگی نامه آیت الله قاضی رو بخونه، زندگی نامه فلانی رو بخونه، آیت الله بروجردی مثلا چگونه درس میخونده، من بیم وجوبی درس میخونم، خوابم هم وجوبی باشه، خب نمیتونی شما، باید کم کم راه بیم. نگاه ما نفس داریم، خب اگر میخواییم با این نفس مقابله کنیم، اگر مستقیم وارد جنگ بشیم با این نفس خودمون ممکنه زده بشیم. مثلا کسی یهویی به خواب 9 ساعتی خودشو بکنه 3 ساعت، ممکنه یه هفته این وضعیت ادامه میده بعد میگه آقا مریض شده این آدم. نه، این شیوه درست نیست. زندگی نامه علما رو که میخونیم خوبه، اما مستقیم نریم آقا رو اونا رو اجرا کنیم. اصلا نسبت به مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنم که آیت الله بروجردی نماز مغرب و عشاش رو میخونه، بعد شروع میکنه به خواندن فقه. وقتی به خودش میاد که بره یه ذره کمرش رو الان درد میکرد کمی راست کنه کمرش رو، میره تو حیات میبینه اذان صبح دارن میگن، یعنی از اذان مغرب بعد از نماز مغرب و عشا که مشغول خواندن فقه شده تا اذان صبح متوجه نشده. این شوق علاقه است. آقا ما هم بیم یه هایی جوری بخوام درس بخونیم، نه این نتیجه نمیده. ما اگه کسی خوابش زیاده باید کم کم اونو کم کنه. مثلا آقا بیاد هفته 10 دقیقه، هفته ربع ساعت خوابش رو کم کنه. درس خوندن میتونم که میخواید زیاد کنی هفتگی بالا ببرید. اگر تو قبل از حوزه روزی 2 ساعت درس میخونی، الان همون 2 ساعته بخون، ولی سعی کن هفته دیگه 2 ساعت رو بخونی. یه هایی برحال 2 ساعت تبدیل به 8-9 ساعتش نکن. حالت اینجا رو پس باید بحث ظرفیت یابی و با توجه به ظرفیت خودمون درس بخونیم، وگرنه مازاد بر ظرفیت برحال نباید درس بخونیم. میزان خوابم همینجوره، اگر بین 6 تا 8 ساعته برحال تنظیم بشه، بعد وقتایی که مناسبه برای خوابیدن بیشتر میشه نتیجه بگیری، سعی کنید از اونها استفاده کنید. مثلا قبل از ظهر که میگن خوابیدنش قد اثر داره مثلا یا مثلا بین طلوع این سعی کنید کسی دیگه خواب نره. آقا اگر عادت داری به خوابیدن یه هایی اونو بر ندار. اگر عادت داری بعد از نماز صبح 2 ساعت بخوابی، سعی کن هفته یا اولت 1 ساعت و 45 دقیقه بخوابی. یه هایی بر ندار تا نتیجه برعکس نگیری. خب اینم از این مسئله. آقا بحث ظرفیت یابی درست شد. بس دوم، سعی کنید متنوع درس بخونید. یعنی چی؟ آقا شما اگر توی برنامه ریزی که دارید مثلا 6 ساعت برنامه ریزی کردید، به عنوان مثال میگم، شاید یه نفر برنامه درست براش 1 ساعت باشه، شاید یه نفر 2 ساعت باشه، شاید یه نفر 6 ساعت. شما برنامه ریزی کردید 6 ساعت درس بخونید، نگاه نه یا مثلا از این 6 ساعته 3 ساعتش رو باید ادبیات بخونی، 1 ساعتش رو فقه بخونی، 1 ساعتش رو کلام بخونی، 1 ساعتش هم مثلا تجوید می‌خوای بخونی برای پای اول مثلا. حالا به نسبت این کتابا رو عوض کن. خب اول شروع کن 1 ساعت ادبیات بخون. حالا میگم چجوری اون 1 ساعت تام تنظیم کنم. بعد 1 ساعت بعدی رو یه درس دیگه بخون غیر ادبیات. بعد دوباره ادبیات، غیر ادبیات، ادبیات، غیر ادبیات. متنوع درس بخون. مثلا نسبت به علمای سابق نقل میکنه که تابستونا اینا درس تابستونه داشتن، اما درس تابستونه همون درسی نبود که اون تو نورما درس میخوندن، یه درس دیگه داشتن. چون وقت تنوع میاد میگه لکل جدیدن لذت، حالا یه عبارتی انشاءالله تو جواهر البلاغه میخونیم، لکل جدید لذت، برای هر جدید لذت دیگه. انسان هم غالبا چون نفس انسان متمایل به اینه برای خسته نمیشه. تو درس خوندن و باید که این با نفس راه بیه. ما همیشه به طلبا میگیم که میگیم تفریحانه درس بخونی. تو اگه الان روزی 2 ساعت باحال درس میخونی، این باحال درس خوندن 2 ساعته بهتر از 4 ساعت بیحاله. درسته؟ حالا اگه میخوای این تبدیلش کنی به 4 ساعت باحال، کم کم زیادش کن. مثلا برسه سال اول طلبگی یا سال دوم، حالا فرق نمی کنی که سال دهم هم باشه، من میشی به بایدان بده. کم کم زیادش کن دیگه. ما برای سال آینده آماده هستیم که 2 ساعت مطالعمون بالا برده باشیم. یه هایی میرسید مثلا به 16 ساعت 18 ساعت مطالعه و بررسی و تدریس و تحصیل و اینا. نه یه باره یه آقا شروع کنی و حال نتیجه برعکسی. خب این از این مسئله. سوم، وقتی میخوای برنامه‌ریزی کنید سعی کنید، نگاه من چند تا ملاک میگم، حالا این متفاوته ولی هر کسی در مقام به حال طالب یک علم، محصل یک علم با اینا رو داشته باشه. تحصیل سر کلاس یه وقت میخواد، یعنی اون شبان روزتون رو با به شیوه تنظیم کنید. خود کلاس یه برنامه میخواد، این تحصیل استاد و کلاس و اینا. بعد مطالعه قبل کلاس و مطالعه بعد کلاس یه برنامه میخواد. بعد از اون مباحثه هم، یا همون درستش مباحثه است، ما من باب غلط مشهور میگیم، یه برنامه میخواد و تدریس هم یه برنامه میخواد. حتی یک برحال طالب یک علم با تدریس داشته باشه. سابقا میگفتن آقا یه کتاب نخونید، به ما میگفتن یا میخونید و بتونید تدریس کنید. اگه خوندید با بتونید تدریسش کنید. بدون تدریس فایده نداره. شما انشالله بعد دقیقا وقتی وارد کتاب دوم شدید، حالا یا بعد از اتمام اون کتاب دوم یا همراه با اون کتاب دوم کتاب اول رو تدریس کنید. حتی یکی از اساتید مطرح میگفتم که من در حال فلان کتاب رو که میخوندم دو سه باب جلوتر خودم پیش استاد میخوندم، دو سه باب قبل رو تدریس میکردم.
استاد مثلا کتابی مثل سیوتی که داره عبارت های سنگینی هست، اینو چجوری پیش خونی کنیم؟ خب نمیفهمیم.
نه نگاه کنید آقا، نگاه هر کتابی نحوه پیش مطالعش و کتابی یه تفاوت داره. خب پیش مطالعه سیوتی من قائلم که شرح نخونید، شعر فارسی تأمل بکنید، در شعر فارسی نخونی ضعیفتون میکنه. حالا اینجا ما مواجه با دو دست افراد هستیم که وارد کتاب سیوتی شدن. آقا من من باب این که سوال نسبت به سیوتی جواب میدم، یعنی دامنه وسیعی داره. یک کسی سال اولشو خوب خونده یا سال اولشو خوب نخونده. اگه سال اولش رو خوب خونده، مثلا این کتاب هایی مثل بدایت و نحوه صفایی رو خوندن یا هدایه رو خوندن یا هدایه صمدی با هم دیگه خوندن، سعی کنه هر مبحثی رو قبل از ورود به کلاس پیش مطالعه کنه روی کتاب قبلیش. خب مثلا شما وارد با فاعل میشید، با به فاعل رو اول تو هدایه صمدی بخونید، تو نحوه مقدماتی بخونید، دوره بکنید، مسلط بشید، دوره هست دیگه برای اون روش. بعد وارد کلاس میشه، این میشه پیش مطالعه. خود متن کلاس، متن کتاب استاد سر کلاس باید حل کنه. شما وقتی پیش مطالعه میکنی یه تمرکز برات حاصل میشه، وقتی تمرکز حاصل شد مطالب رو میفهمی، وقتی مطالب رو فهمیدی به راحتی میتونی از متن بیاری بیرون. برای خود متن اساسا اینجوری نیست که بگی فلان شرح و اینا، چون شرح خونی در کل یه ضرر خیلی بدی داره. آدم عادت میده به برحال محدودیت، یا سر نمیخواد سری باری فلان شرح فارسی رو بخون بفهمش. اولا این شرح فارسی بعدش که نوشته شده به بعضی از این کتب غلط زیاد داره. یک موقع یک نفر حرف قشنگ میزنه، یه نفر هم قشنگ حرف میزنه. بعضی از کتب وقتی طرف میرن میگفت آقا من وقتی میرم روش اون فلان شعر فارسی رو میخونم، حالا من میدونستم مطالبش غلطه ها، میگفت وقتی میرم اون فلان شعر فارسی میخونم همه شو میفهمم. خب سوال، تو همه شعر فارسی رو میفهمی یا همه اون کتاب رو میفهمی؟ اون کتاب که نمیفهمی، اون قشنگ حرف زده، حرف قشنگ که نزده. درست شد؟ حالا اگر کسی یک سالش خوب نخونده داره وارد کتاب سیوتی میشه، اون موقع شعر مطالعه کنه، شعر رو پیش مطالعه میکنه، تو مطالعه بیاد تو ذهنش دیگه، بره سر کلاس دیگه مثلا واسه کتاب کنه. ولی آقا اون درس خوندن نیست، اون کسی که شعر داره میخونه مثل مسکنه، کسی که مسکن میزنه درد از بین نرفته، درسته؟ درد اذیتش نمیکنه، یاداوری نمیشه براش، ظاهر نمیشه. قولم هم گفتیم وجود داره، ظهور نداره. این همینطوره برای این شروع فارسی تو حوزه مسکنن، مسکنن که میزنن درد ظاهر نشه، میرن شرح فارسی لمعه میخونند که 4 سال یا 3 سال نتیجه نگرفتن ظاهر نشه، وگرنه این نتیجه دادن به هر حال این پیشرفت نیست، این شروع فقط مسکنن. خب اینم از این بحثه جواب گرفته شد و بعد حالا وقتی میخواید برنامه تون رو تنظیم کنید، سعی کنید بین وارد شدن هر کتاب به کتاب بعدی یه فاصله باشه. شما از 1 ساعت سعی کنید 45 دقیقه شو درس بخونید، ربع ساعت استراحت کنید. آقا این گوشی آدم نابود میکنه، جدی میگم بهت، گوشی تا دنبال تحقیق و بررسی نباشید دنبال گوشی نرید. خب گوشی استفاده خوب میشه ازش بکنید، ولی اینکه یه نفر دائما توی گوشیه، مثلا یه سری برنامه‌های مجازی اومده، خب این برنامه فلسفه ساختش انحراف تو بوده، رسول اون برنامه انحراف تو بوده، تو نمیتونی بری وارد فلان نوع برنامه بشی بعد بگی من خب درسم بخونم. برای درس خوندن ما نیاز داریم به اینکه فکرمون آزاد باشه، اینا فکر رو مشغول میکنه. یه برنامه مثل اینستاگرام میگن، درسته؟ خب اصلا برنامه چی بگم، برنامه خنده داره، گریه کنه آدم، یه نفر عکس بذاره تو بری عکسش رو بگی عکس خوبیه، تیک بزنی نمیم چه کار کنی، لایک بزنی، یعنی اینقدر ما عمر زیادی داریم که بذاریم پایین که بیره عکس فلانی رو ببینه بگه خوبه این عکسه. مثل به یکی از علما گفتن که آقا دارن ادای شما رو در میارن، گفت میگه طلبه ها وقت دارن که این کارم انجام بدن، گفتن طلبه ها وقت دارن، حالا مثلا بیایم آقا راه بیفتیم تو این فضا، بیریم آقا بیایم عکس فلانی خوبه، عکس تو خوبه، عکس من بده، عکس بزیه برحال، با این روش نمیشه درس خوند، نمیشه ما توی فضا باشیم بعد از اون میخوای درس بخونیم، خب نمیشه با هم دیگه جمع نمیشه، بعد بخوایم آقا این مبلغ و مدرس و مثلا انشالله درمانده مجتهد خیلی خوبی هم از آب بیرون بیاد، نه نمیشه روش. برای درس خوندن نیاز به آزادی فکر، این فکره باید آزاد باشه. نسبت به مرحوم آقای عراقی در نجف میگن این قدر نامه از پدر و مادر برایشون میذاشت زیرمون قالیچه که بود، نمیخوند اصلا، نامه رسیده بود پدرت مرده، مال اموال ارث و برحال تقسیم کردن، هیچ نامه رو نخوند. یه بار تو حرم امیر المؤمنین به نظرم یه نفر رو دید از برحال همشهریاش، گفت آقا پدرت مرد چرا نیومدی؟ با پدرم مرده، گفت مال و اموال تقسیم کردن نیومدی؟ نمیدونستی چی، چون اگر میخواست خودشو مشغول بکنه نتیجه نمیگرفت. این هم که نسبت به بعضی از بزرگان میبینید، مثل شیخ بهایی، مثل علامه مجلسی، اینها هر از گاهی برحال کاری انجام میدادن، دوره بر داشتن، اینا مال بعد از اساس تحصیلشون بوده. مقطع تحصیل اساسی و ریشه‌ای ما فکر کاملا آزاد باشه. اون طلبه که سال اولش خواهی چه به درد این جامعه میخوره؟ ما مشکل اونی که اونا که کار کردن وارد نمیشن، اونا با اون وارد میشن. اونا خروجی های ما یا نتیجه نداشته یا نتیجه داشته و در جایگاه خودشون نیستن. بله
استاد، گفتید مثلا کنسل پنجره رو سر استراد مشکل ندهد بخواهی این رو سر استراد هم کتاب هایی به قولن مثلا یکم اهمیت شما سابی کتابی داریم
هر چی میبینی فکر دازاده، هر چی میبینی کمکت میکنه که روز 45 دقیقه بعد تو با به صورت با موفقیت و با قدرت بیشتر درس بکنه. هر چی میبینی بهت کمک میکنه. مثلا میشه یه کاری دیگه بکنی، مثلا ظرف میوه بذاری کنار تو نخوری بونه، با نفس شرط بکنی آقا این 45 دقیقه درس بخونه فلان میوه رو میخوری. آقا اینم اصلا مشتاق 45 دقیقه درس میخونه، ولی بعد که رفتی گولش نزنی دیگه، بهش بدید اون میوه رو بخوری فراد. اگه میوه رو نخوری 45 دقیقه بعد اون کلا سرتون میذاره دیگه. حواستون باید باشه اینجا با کم کم راه بیادم به خاطر همین دیگه. خب به هر حال اینم یه کلیتی از بحث برنامه ریزی. حرف زیاده اون مسئله. پس اول ظرفیت یابی کنید تو وجود خودتون، متنوع درس بخونید. یه مسئله هدف خیلی مهمه. اگر آدم هدف رو بدونه، بدونه کجای هدفه، این دقیقا هم تو ذهن خودمون یادآوری کنیم کجای این هدف قرار داریم، خود به خود این باعث میشه تقویت شوق و ترغیب برای ما ایجاد میکنه. خب سوال نمید با صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.